آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان عزیز آقای تیوال سلام. نمایش فردا و جناب آقای امین اسفندیار نویسنده و کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه آقای تیوال و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب اسفندیار از نمایشنامه‌تون برام بفرمایید. نمایشنامه رو کی نوشتین؟ چه در حقیقت فاکتورهایی مد نظرتون بود موقعی نوشتن نمایشنامه و اینکه چطور تصمیم گرفتین که نمایش رو اجرای مجدد بکنین؟ چون یک اجرایی هم فکر میکنم پارسال در دانشگاه تهران داشتین.
والا نمایش فردا نمایشنامه‌اش شروعش از حدود 2 سال پیش بود، یعنی سال 93، که خب اون موقع چیزی که من شروع کردم به نوشتنش با چیزی که الان روی صحنه است کامل فرق میکرد. یعنی من از یه ایده شروع کردم به نوشتن و بعدش با دیدن یکی از اپیزودهای سریال بلک میرر سعی کردم که یه جوری یه رنگی از اون قسمت رو وارد کار خودم بکنم و چیزی که خوب بود برام توی این کار این بود که من هم نویسنده بودم و هم کارگردان، واسه همین میتونستم خیلی راحت تمرین های کار رو اونجوری که میخوام جلو ببرم و همونطور همزمان بنویسم و اینکه فضایی که میخواستم برای بازیگرا بسازم برای درک موقعیت برای ارتباط بیشتر با نقش خب دستم بازتر بود و چون بازیگرام فضای ذهنشون به فضای ذهنی من نزدیک بود فرصه تمرین ها راحت تر جلو میرفت و حرف همدیگر رو بهتر میفهمیدیم. اون موقعی که کارو شروع کردیم برای اولین بار برای جشنواره دانشجویی فکر کنم دوره 18مش بود که ما کار میکردیم کار فردا رو، یه اجرام تو جشنواره فجر داشتیم، بخش فجر پلاس، در واقع دو تا اجرام اونجا داشتیم و تا اینکه خب رسید به اینجا به تالار مولوی.
این اجرایی که الان در تالار مولوی تماشاگران از شما میبینن با اجرایی که در جشنواره داشتین تفاوت کرده لحاظ روی کرد و
با جشنواره فجر نه، ولی با جشنواره دانشجوی پارسال که خرداد ماه پارسال برگزار شد خیلی تفاوت کرده. یه قسمت های اضافه شده، یه قسمت های ازش کم شده و به لحاظ مفهومی نه، به لحاظ کلی نه، به لحاظ تم کار همونه، ولی متن و دیالوگ و اینا چیزایی بودن که توی این پروسه خورده تغییر کردن.
آقای اسفندیار عزیز، نمایش شما حول محور اگر برداشت من درست باشه انسان میچرخه. انسان در این نمایش شما چگونه بهش پرداخت شده؟ وسیله است؟ هدف است؟ یه خورده از این فضا برامون توضیح بدیم.
چیزی که من بیشتر مد نظرم بود، حالا شما بهش اشاره کردید، انسان مهمه، ولی برای من بیشتر حافظه مهم بود. یعنی به نظر من چیزی که به انسان هویت میده حافظه است، به این صورت که اگه حافظه نباشه ما اصلا نمیدونیم کی هستیم. یعنی اگه همین لحظه حافظه پاک بشه مثل یه بچه تازه به دنیا اومده هستیم که حتی حرف زدن هم برام ممکن نیست. و چیزی که به ما هویت میده حافظه است. یعنی من به خاطر این الان اینجام که میدونم امین اسفندیارم و حافظه‌ای که من از خودم دارم و حافظه‌ای که دیگران از من دارن، یعنی من رو به اسم امین اسفندیار میشناسن، خودم رو به اسم امین اسفندیار میشناسم، دانشجوی تئاتر بودم و کار تئاتر میکنم و من خیلی برام دغدغه بود که نبودن حافظه و اصلا دستکاری حافظه و اینکه بتونی با حافظه یه کاری بکنی چه اتفاقی میفته. و موقعی که اومدم شروع کردم این کار رو، نوشتن این نمایشنامه رو، تازه فهمیدم که حتی یک، حتی دو، حتی 10 تا نمایشنامه هم کافی نیست برای پرداختم به مقوله حافظه، و خیلی بزرگتر از این چیز هست. من همین الان شاید 1000 تا ایده دیگه دارم که واقعا نمیتونم اصلا توی این کار بگنجونم، ولی به نظرم اونا هم جذابن.
آقای اسفندیار، جغرافیای این کاراکترها کجاست؟ چون میبینیم کاراکترها در این نمایش نه اسم دارن، گاهن به یک زبان دیگری هم تکلم میکنن. جغرافیای این کاراکترها کجاست؟
من سعی کردم که فرار کنم از اینکه یک جغرافیای مشخصی برای اینا اعلام کنم. آره، سعی کردم که مربوط به جایی نباشن، مربوط به جای مشخصی نباشن که ذهن ما رو معطوف کنه به اون سمت. و خب یه جایی هم حالا زبان انگلیسی استفاده میشه، به خاطر اینکه من بگم، یعنی اسمش هم به کار نمیبریم، نمیگیم که زبان انگلیسی، یک زبان دیگه، به خاطر اینکه این برداشت نشه که زبان انگلیسی است. نه، اشاره به اینه که یک زبان دیگر، یعنی ما حالا چون تو متنم هست، توی قصه هست، اینه که به یک زبان دیگه ای حرف میزنیم، نه مشخصا زبان انگلیسی، چون راحت ترین چیزی بود که تماشاچیام اکثرا میتونستن متوجه بشن زبان انگلیسی بود که من بتونم یه تیکه‌هایی رو اضافه کنم. و به خاطر اینکه بتونیم بیشتر درک کنیم، من خواستم که، گفتم، لامکان باشه، یعنی یه جوری باشه که هر کس بتونه تصور کنه میتونه خودش جای اینها باشه، یا میتونه آدمایی باشن که تو خیابون میبینیمشون و از کنارشون رد میشیم و میشناسیمشون.
آقای اسفندیار عزیز، کاراکترها در این نمایش بعد از اینکه حالا نیازهای جسمیشون رو برطرف میکنن، جایی که حالا غذا میخورن، بعد کم کم به نیازهای روحی میرسن و به همون مقوله حافظه الزاماً پرداخته میشه که حالا بعد از اینکه حالا سیر شدن، ببینن که کجا به کجا تعلق دارن و گذشتهشون چی بوده، و سعی در شکستن اون حریمی بکنن که بهش درش در حقیقت گرفتار شدن. از این مبحث میخوام برام بفرمایین که به چه شکل میزانسن دادین تا به این فضا رسیدین و تونستین به مخاطب انتقالش بدین.
چیزی که برای من توی این تمرین، یعنی کاری که میتونستم بکنم، بخواد به عنوان نویسنده و کارگردان و کسی که باید بازیگر رو به چیزی که توی متن بود نزدیک میکردم و فضایی که باید درش قرار میگرفتن براشون میساختم، این بود که من سعی میکردم همین موقعیت رو چند بار براشون به وجود بیارم، یعنی خیلی غافلگیرانه بیارمشون یه جایی که واقعا نمیدونن کجاست و چشماشون رو ببندم و ساعت‌ها چشمشون بسته باشه، ندونن کجا، و چشمشون رو باز کنن و ببینن که توی اتاق اسیرن. خب به طور کامل نمیشه دو تا بازیگر رو یعنی کاری کنی که کاملا توی فضا قرار بگیرن، ولی خب چیزی که تلاشی که میشه کرد اینه که نزدیکشون کنی به اینکه درک این موقعیت رو درک کنن، موقعیتی که دو تا آدم اگه حافظه نداشته باشن توی یه جایی باشن که اصلا نمیدونن کجاست و خودشون هم نمیدونن کجان، چه برخوردی میکنن در و دیوار اون اتاق، چیزایی که تو اون اتاق هست، حتی خودشون، حتی اینکه این آدم کی هست یا خودم کی هستم، بدنش، تمام چیزا براش غریب است و هیچ تصوری از دنیایی که درش قرار گرفته نداره. و
این دلیله که هر چقدر به خودشناسی میرسن تردیدشون هم بیشتر میشه.
آره، دقیقا همینه، به خاطر اینکه وقتی به لایه‌های زیری شخصیت خودشون پی میبرن، شاید از اونها استفاده هم میکنن، یعنی وقتی که میفهم من الان نمیدونم که، مثال میزنم، آدم حسودیم، به محض اینکه میفهمم آدم حسودیم، سعی شروع میکنم به حسودی کردن، و اتفاقی که برای ما میفته همینه. حالا توی متنم هست، من چون خیلی از تماشاچی ها اگه ندیده باشن نمیخوام که براشون چیز بشه، میگم که تو متن اشاره میکنه که مثلا اگه من به تو بگم تو آبی هستی، یا مثلا رنگ آبی هستی، تو مثلا بعد از این که اینو شنیدی تو ذهنت خودتو میبینی که یه لباس با رنگ آبی تنته، یعنی این برای تو ساخته میشه و کاری که توی متن برای این آدم اتفاق میفته اینه که بعد از اینکه هر چیز رو میبینن اونو ضبط میکنن و شروع میکنن به ساختن اون، یه گذشته از اون ساختن توی ذهن خودش.
از کاراکتر ایمان صیاد برهانی بفرمایید، یک مقدار متفاوت هست بازیش و جنس بازیش و این کاراکتر با سعید زارعی، و یه تفاوتی هم که من دیدم خیلی برام جالب بود و میخوام دلیلش رو از شما بپرسم. یه خطوط شکسته‌ای توی نمایشتون تعریف شده و دقیقاً روی همین خطوط حرکت میکنه ایمان صیاد برهانی و اون فضای بازی رو در به اصطلاح بازیش نمیبینیم و این کاملاً هدایت شده است. اگر که حالا کامل نخواین باز بکنید برای تماشاگر از تفاوت بازی ایشون و میزانسن هایی که بهشون دادین هم بفرمایید.
حقیقتا برای خود من خیلی فرقی وجود نداشت، چون من اینجوری بگم که من چون موقعی که شروع کردم به نوشتن این متن، خب اون موقع هنوز من نمیخواستم فردا بشه، یعنی این شکل کار کنم، هنوز یک چیز دیگر رو داشتم مینوشتم و اون موقع برای من دوتا آدم بودن که دو قسمت درونی یک انسان بودن، یعنی برای من به صورت نمادین این دو نفر یک نفر هستن، دو پاره یک نفر و تکمیل کننده همدیگه هستن. و خب ویژگی هایی که توی کاراکتری که ایمان صیاد برهانی بازی میکرد وجود داشت باعث میشد که جذابتر باشه برای تماشاچی تا تماشاچی که تو صحنه است. ولی خب برای من، و اگه خیلی بیشتر زوم کنیم روی قصه، چیزهایی که توی کاراکتر سعید زارعی هم هست چیزهاییه که به لحاظ چی میگم جدیتر، به لحاظ این که مفهومی تر باشه، بودهای شخصیت بیشتری از یک انسان رو بخواییم نگاه کنیم، خیلی اون هم میتونه جذاب باشه. و میزانسنا سعی کردم که خیلی میزانسن خاصی ندم، یعنی از موقعی که شروع کردیم سعی کردم خیلی نخوام دستوری برخورد کنم و سعی کردم کارگاهی باشه، سعی کردم موقعی که میرن تو صحنه خودشون چه کار میکنن و همونو من بست بدم یا تکمیلش کنم یا هرسش کنم و برسیم به یه چیزی که به نظر خودمون بهتره این کار رو انجام بدیم.
جناب اسفندیار عزیز، ممنونم که در این گفتگو با من شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
خیلی ممنونم از شما و اینکه نمایش فردا حاصل زحمت دو تا گروه جوان، گروه جوان و گروه بالون و گروه جوان تو تئاتر این دور زمان واقعا به حمایت احتیاج دارن و این چیزیه که به ما روحیه میده و باعث میشه که با انگیزه بیشتر و با اشتیاق بیشتر تئاتر کار کنیم. و من تشکرم میکنم از سجاد افشاریان که تهیه کننده ماست تو این کار و خیلی هوای ما رو داشت، هم ما هم کار قبلی سرگیجه جفتشو تهیهشو خود سجاد افشاریان به عهده داشت. و این نکته هم بگم که تو نمایش ما فیلم برداری و عکس برداری برای عموم آزاد، بدون فلش زدن و صدای فلش و اینجور چیزا که باعث اذیت و اینا نشه. و من دیگه صحبت دیگه ندارم، خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودی. تا وای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.